اما مهمان داریم محمد حسین عزیزم در برنامه امروز پارک شهر، جناب آقای نامجو که پیش از این وزیر نیرو بودن، آقای مجید نامجو همراه ما هستن. بد نیست که بهتون بگم که ایشون وزیر نیرو در دولت دوم آقای احمدی نژاد بودن و از سال 88 تا 92 در این حوزه فعالیت میکردن. میخوام راجع به دو تا موضوع با ایشون صحبت کنیم. اولا جالبه بدونید که ایشون از همرزمان سردار سلیمانی عزیز بودن. حتما درباره خاطراتی که ایشون از شهید سلیمانی دارن صحبت خواهیم کرد، ولی بیشتر میخوایم که درباره یه نکته صحبت بکنیم که این روزها خیلی ذهنمون رو درگیر کرده، اون هم پدیده مازوته. شاید از خیلی از تهرانی ها میشنیدیم که یعنی میپرسیدیم که مازوت چیه، تا پارسال تقریبا خیلی هاشون نمیدونستند. اما اساسا حالا میخوایم ببینیم که این ماجرای مازوت در هوای شهر تهران ماجرای تازه ایه یا برمیگرده به سالهای قبل، دوره ای که ایشون هم وزیر نیرو بودن. آقای نامجو سلام میکنم بهتون، صبح شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای هاشمی، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترمتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای نامجو. ما از کی با مازوت مشکل داریم توی هوای تهران؟ این ماجرا مال امسال و پارساله یا نه دوره شما هم این مشکل بود؟
نه شما مال قبل از دوره ما هست اصلا.
حتی هیچ کسی هیچی راجبش نمیگفت.
خب ببینید، میشه اینجوری تحلیل کرد که خب بالاخره کشور روز به روز در حال رشده و در حقیقت انتظار این هست که قوانینی که مربوط به محیط زیست هست اینها به خوبی در کشور اجرا بشه. ما قوانین خیلی خوبی رو تصویب کردیم، اما در رابطه با اجراش متاسفانه هماهنگی همراهی خوبی بین مردم و دولت ایجاد نشده. این دولت باید خودش با حساسیت موضوعات رو دنبال کنه، برنامه هایی که برای کاهش آلودگی وجود داره، چون یک شبه نمیشه آلودگی تهران رو حل کرد، باید حتما یه برنامه دراز مدت و طولانی مدت برای کاهش آلودگی ها باشه. مثلا فرض کنید در رابطه با نیروگاه ها، خب هر وقت که وزارت نفت با کمبود گاز مواجه میشه نیروگاه ها رو محدود میکنه در رابطه با سوخت گاز. خب ما مجبوریم برای اینکه برق مردم رو تامین بکنیم از سوخت دیگه نیروگاه گازی
این سوخت دیگه بکنیم. همیشه مازوت بوده؟
همیشه بالاخره یک از ارزان‌ترین سوخت هایی که به عنوان سوخت دوم استفاده میشه در نیروگاه ها مازوت دیگه.
نه میخوام بدونم که مثلا به فرض دارم میگم 5 سال پیش 6 سال پیش که این مشکلم بوده، نیروگاه ها به جای گاز توی مواقعی که مصرف میرفته بالا مازوت میسوزوندن؟
بله بله.
خب چرا اون موقع اینقدر آلودگی تولید نمیکردیم مازوت؟
خب ببینید آلودگی منشأ فراوانی داره.
آره ولی الان تقریبا دیروز داشتم یکی از روزنامه ها رو میخوندم، نوشته بودش که نزدیک به 30-40% آلودگی هوای تهران حداقل مستقیما برمیگرده به مازوت. میدونین من میگم که اگر که دوره شما بوده، اگر که بعد از شما و قبل از شما هم بوده، چجوری مثلا اون موقع آلوده نمیشده تهران از مازوت؟ حتما یه کاری میکردین دیگه احتمالا.
ببینید خب این کاهش آلودگی بسته به این داره که تمام عوامل آلوده کننده محدود بشه. حالا شما شاید بر اساس اون اصلی که میگه که شما برین سراغ اون عامل بزرگتر که این کار رو انجام میده، اون رو برین در نظر بگیرید و هدف گذاری کنید و اون رو کاهش بدید، خب عامل اصلی آلودگی تهران تردد خودروهاست. باید تردد خودروها رو به شدت محدود کرد در دولت نهم و دهم، به دلیل اینکه آلودگی یک آلودگی محلی است. یعنی مثلا در تهران اتفاق میفته، در شیراز اتفاق میفته، در شهرهای مختلف فراخور حال و اوضاع آب و هوای اون شهر این موضوع اتفاق میفته. برای همین خاطر تصمیم گیری رو بلافاصله دادن به خود استاندار اون استان
بس.
و از بالاخره مراجع تصمیم گیری مختلف رو گذاشتن کنار و کلن گفتن استانداره که باید تصمیم بگیره. خود تو اون لحظه که آلودگی ایجاد میشه، خود استاندار با قابلیت هایی که داره، با عواملی که داره و اطلاعاتی که داره بلافاصله میتونه تصمیم مقتضی رو بگیره، و اگر بخواد زمان بگذره این تصمیم بخواد بره تو مرجع بالاتر تصمیم گرفته بشه، اونجا دوباره بررسی بشه، کارشناسی بشه، این اتفاقا باعث میشه که خب مردم اذیت بشن، آلودگی بیشتر بشه.
بسیار.
خب وقتی استاندار داره تصمیم میگیره میتونه بیا نیروگاه ها مثلا فسخ و کاهش پیدا کنن، یا کارخونجات به شکلی برنامه‌ریزی بشن که محدود بشن، یا ترددها کاهش پیدا بکنه، یا تعطیلات افزایش پیدا بکنه. اینها عواملی است که توی تصمیم گیری مدیریتی بسیار تاثیرگذاره توی بحث آلودگی ها.
دقیقا درسته. خیلی ممنونم. حالا این یه بحث حاشیه‌ای بود، بیشتر میخواییم درباره حاج قاسم با اتون صحبت بکنیم. جناب آقای نامجو، شما فکر کنم اگر اشتباه نکنم فرمانده مهندسی لشکر 41 سارالله بودید، لشکری که حاج قاسم سلیمانی هم فرماندهش بود، درست میگم؟
من در زمان جنگ در حقیقت کاخدایی که در لشکر 41 حاضر میشدیم به عنوان معاون ستاد اونجا خدمت میکردم. بعد از جنگ حاج قاسم حکم فرمانده مهندسی را برای من صادر کردن. ولی فرمانده مهندسی زمان جنگ جناب آقای حسین زاده است که از دوستان بسیار خوب و از رزمندگان عزیز ماست که الان هم در قید حیات هست و خداوند انشاءالله اینشون رو سالم و صحیح و سالم نگه داره.
هم استانی حاج قاسم هم هستیم.
بله بله.
یه خاطره ویژه از حاج قاسم اگر بخواین بگین از همون دوران دفاع مقدس چیه؟
خاطره که زیاده، اما من یادم از وقتی که فاب رو بالاخره لشکر خطش شکست و وارد فاب شدیم و فاب رو تسخیر کردیم، در سنگرهای فاب ایشون داشت بازدید میکرد، اومد وارد سنگر ما شد و خب ما همه مون که تو اون سنگر بودیم بلند شدیم جلو پای حاجی و تعارف کردیم، چون صبحانه هم بود، گفتیم بیا صبحانه بخور. وقتی نگاه کردیم که ما داریم کنسرو میخوریم، کنسروار هم گرم نکردیم، سر صبحانه گذاشتیم. گفت که شما معلوم میشه حواستون نیست که باید کنسروار هم گرم کنید و غذایی که گرم شده باشه خیلی بهتر به شما میچسبه تا اینکه بخواید اینجوری از کنسروار و کمپوتر استفاده بکنید. در اصل یادم هست که خیلی با مثلا با ظرافت، در حالی که خیلی موضوعات دیگه بود تو اون سنگر میتونست مطرح بکنه، این موضوع جلب توجه کرد برای ایشون.
یه نکته آقای نامجو وجود داره، من خیلی دوست دارم که در کنار رشادت هایی که از حاج قاسم در دوران فرماندهیشون در سپاه قدس شنیدیم و خیلی ها ایشون رو به فعالیت اون دوران میشناسن، یه مقداری هم درباره روزهای دفاع مقدس ایشون بیشتر بدونیم. بالاخره جنگ بوده و جنگ همراه با موفقیت‌ها و شکست‌هایی بوده. ذره راجع فرماندهی حاج قاسم در دوران دفاع مقدس میگید به ما.
ببینید حاج قاسم چون یک فرد کاملا عملیاتی بود برای انجام امورات، تا یک کاری رو تا خودش به خوبی مطالعه نمی‌کرد، خودش از نزدیک نمی‌دید و تمام جنگ‌های اون رو بررسی نمی‌کرد، اجازه نمیداد کسی وارد عمل بشه. یعنی در حقیقت من میتونم اینجوری بگم راجع به حاج قاسم، حاج قاسم کاری نبود که خودش نتونه انجام بده و از دیگران بخواد. حتما اون کاری که از فرماندهانش میخواست، از فرمانده تیپاش میخواست، از فرمانده گردانش میخواست، کاری بود که خودش ریز رفته بود، دیده بود و کاری بود که کاملا قابل انجام بود. و چون اینجوری موضوع رو نگاه میکرد و میدید و مطالعه میکرد، تقریبا میشه گفت تمام همکارانش، تمام فرماندهان و زیردستانش، چون میدونستن حاجی کاملا مسلط هست به موضوع، بدون چونه چرا دستوراتش اطاعت میکردن، چون میدونستن حاجه ها کاملا با موضوع آشناست، کاملا جوانب کار رو بررسی کرده، وقتی که فرمان حرکت میده خودش اونجا رو چند بار رفته و دیده و در حقیقت کاملا مطمئن بودن. و این اطاعت و رهبری که اطاعت و بالاخره فرمان از زیر دستان از ایشون میکردن، میتونست واقعا بگیم که عملیات رو موفق میکنه. و برای همین خاطر لشکر 41 سارالله کمتر عملیاتی بود که انجام بده و درش توفیق نداشته.
فکر کنم فقط دو تا عملیات بودش که بدون توفیق تموم شدش دیگه، که لشکر 41 انجامش دادش، فکر کنم، حالا مطمئن نیستم دربارش. ولی خب کلی هم موفقیت به دست آورد.
بله، حتی در عملیات کربلای 4 که توفیقی در کل برای نیروهای
کشورمون حاصل نشد
و ما ایجاد نشد، در حقیقت میشه گفت که خب بالاخره برای اینکه شما یک خط دشمن رو بشکنی و بری پشت خط و اونجا بتونی سنگر بگیری، باید جناحین شما هم همراه شما حرکت کرده باشن.
بله،
خب لشکر زد به خط و حتی به اهداف خودش در کربلای 4 رسید، اما چون جناحینش بسته شد حتی در طرف این لشکر، ما مجبور عقب نشینی شدیم.
درست، ولی در تمام اینها حاج قاسم همون حاج قاسم همیشگی بود، همون حاج قاسمی که میشناسیم احتمالاً، و روحیه میداد به شما و همه همرزمشون دیگه طبیعتا.
بعد دقیقاً همینجوره، بعد از عملیات ها ایشون می اومد و از شهدامون یاد میکرد، از رشادت های رزمنده ها یاد میکرد و جوری روحیه میداد که حتی بعد از عملیات که خیلی از نیروها خسته بودن، باز هم با همون شور و نشاط آماده بودن که دوباره عملیات دیگه ای رو انجام بدن.
درست، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای مجید نامجو، از همرزمان قدیمی حاج قاسم سلیمانی عزیز. در این سمت، یعنی با عنوان همرزم حاج قاسم با شما صحبت کردیم، در سمت وزیر اسبق نیرو هم درباره موضوع این روزهای شهرمون صحبت کردیم. ممنونم که با سیاست پاسخ هر دو موضوع رو به ما دادید، خیلی هم خوب یادآوری کردید روزهای حضور حاج قاسم در جبهه‌های حق علیه باطل رو. ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، منم از شما تشکر میکنم، همچنین
قربون شما، خدا نگهدارتون،
تحمل کردم،
سلامت باشید، ممنونم، خدا نگهدار آقای نامش.